صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه که به بهانه بالا گرفتن بحث سانسور و توقیف برخی فیلم‌ها برای نمایش در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر به بررسی سابقه این موضوع در 14 دهه گذشته می‌پردازد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
نهمین دوره جشنواره فیلم فجر از روز یکشنبه با وجود همه تردیدها درباره لزوم برگزاری آن در دوره همه‌گیری ویروس کرونا آغاز شد. امسال در غیاب هیئت انتخاب، داوران نام 16 فیلم را به عنوان فیلم‌های این دوره اعلام کردند و گفته شده است این فیلم‌ها از سوی داوران نامزدهای دریافت جایزه در بخش‌های مختلف هستند. پس از معرفی این فیلم‌ها، نظرات مختلفی درباره شدت گرفتن سخت‌گیری‌های نظارتی در این دوره مطرح شد. علاوه بر انتشار خبرهای غیررسمی درباره اعمال تغییراتی در برخی فیلم‌های پذیرفته شده، عمده دلایل طرح این نظرات نبود نام فیلم قاتل و وحشی ساخته تازه حمید نعمت‌الله در فهرست فیلم‌های جشنواره بود. مسئولان نظارتی سازمان سینمایی دلیل عدم حضور این فیلم را وجود مشکلات به گفته آنها شرعی در این فیلم عنوان کردند و خبرگزاری ایسنا گزارش داد بازی لیلا حاتمی در این فیلم با سر تراشیده و نمایش گوش او دلیل توقیف این فیلم بوده است. این صحبت‌ها و گزارش‌ها بر شدت انتقادات افسود و گروهی با اشاره به برخی موارد از حضور بازیگران زن سینما ایران در فیلم‌های مختلف با سر تراشیده در گذشته از شکل‌گیری دور تازه‌ای از سخت‌گیری و سانسور در دوره پیش روی جشنواره فیلم فجر صحبت کردند. اما آیا سانسور در سینما ایران به ویژه در آستانه جشنواره فیلم فجر اتفاق تازه است و آیا شاهد نوع دیگری از سانسور و محدودیت هستیم؟ این موضوع را در گفتگو با تعدادی از سینماگران و یک منتقد و تحلیلگر بررسی کردیم. ابتدا امیر عزتی، منتقد و نویسنده سینمایی، از سابقه سانسور و توقیف در سینمای بعد از انقلاب ایران می‌گوید.
سانسور و توقیف اصولاً افزار حکومت‌های خودکام است. این حکومت‌ها خودشون رو سرپرست مردم می‌بینند و جمهوری اسلامی ثابت کرد که تو این زمینه پیشتازه. از نگاه این نظام ایدئولوژیک دینی، مردم افراد صغیر و فاقد شعور کاملن و باید کسی دیگه‌ای، یعنی یه قیم برای اونها تصمیم بگیره که چی بخونن، چی بشنون، چی ببینن و در نهایت چی بگن و چه بکنن. به همین خاطر از لحظه تشکیل جمهوری اسلامی و به دست گرفتن اهرم‌های قدرت توسط دینسالارا، سانسور و توقیف و در واقع نوعی دستگاه تفتیش عقاید به راه افتاد که بر اساس احکام دینی اداره میشه. منظورم امر به معروف و نهی از منکر که اسم این وزارتخونه را هم گذاشتن ارشاد اسلامی. این وزارتخانه قرار صاحبان اندیشه رو ارشاد بکنه، محصولات فکریشون رو در قالب‌های اسلامی بریزه و اگه موفق نشد اونها رو حتی در ظاهر مسلمان و مکتبی بکنه، میتونه خودسانسوری رو تو ذهنشون جاگیر بکنه و اگر هم موفق نشد در نهایت تیغ سانسور و توقیف رو خودش به دست میگیره. در زمینه سانسور هم در 14 دهه گذشته قدم به قدم مسلط‌تر شدن و عرصه رو تنگ‌تر کردن. اول با توقیف فیلم‌هایی که در سال آخر حکومت پهلوی یا دوره آزادی‌های نیم‌بند سال‌های آخر دهه 1350 ساخته شده بود، یا کنار گذاشتن دست‌اندرکاران سینما در دوران گذشته و میدون دادن به فیلمسازهای تازه‌کاری که ادعای خودی بودن داشتند، و در کنار اون ایجاد سازمان‌ها و مراکز فیلمسازی برای تربیت فیلمسازهای مکتبی و تولید فیلم‌های اسلامی و در نتیجه رسیدن به سینمای اسلامی، چیزی که اتفاق نیفتاد هرگز. سانسور هم کارش رو با زدودن نشانه‌های دوران حکومت پهلوی شروع کرد و با مسئله حجاب، یا کلی‌تر بگم نمایش زن بر پرده سینما، ادامه داد که بزرگترین چالش سینماگرا در 14 دهه گذشته بوده و هست. وزارت ارشاد و بنیاد سینمایی فارابی عملاً تمام ارکان فیلمسازی در ایران رو به دست گرفتند و از ابتدا تا انتهای مراحل ساخت و نمایش فیلم رو کنترل کردند. به همین خاطر برای مهار اختشاش در زمینه مدیریت یک کتابچه تدوین کردند و به فیلمسازها هم دادند که فیلمسازها نامش رو دفترچه بایدها و نبایدها گذاشتند. اما اعمال خودسانسوری و رعایت خط قرمزها بر اساس همین دفترچه هم تضمینی بر نمایش یا سانسور نشدن فیلم توسط وزارت ارشاد نبود، چون 14 دهه گذشته برای حکومت همیشه برهه حساس کنونی بود. تصمیم نهایی هم بر اثر حوادث پیرامونی لحظه نمایش فیلم گرفته میشد که حاصلش تا الان صدها فیلم جراحی شده یا توقیف شده است. اون چه در 1 دهه گذشته تازه است، تغییر شکل در نظام تهیه کنندگیه. در دهه های پیشین سرمایه گذارهای غیر دولتی از ترس سانسور یا اکران نشدن فیلمشون از تولید فیلم هایی که سابقه اجتماعی و سیاسی داشته باشه پرهیز می کردند یا با احتیاط به این سوژه ها نزدیک می شدند، حتی در دوره خاتمی که ظاهرا گشایش های اندکی هم به وجود اومده بود. ولی از دوره احمدی نژاد به این طرف عملا تهیه کننده های وابسته به دولت و سپاه کنترل سینمای ایران رو به دست گرفتند و اصولا فرصت حضور و رقابت رو از تهیه کننده های منفرد و شخصی سلب کردند، چون آزادی عمل بیشتر، حمایت های بیشتر و از همه مهمتر منابع مالی نامحدود دارند. حضور این تهیه کننده های خودی مثل سازمان هنری رسانه‌ای اوج اهرم تازه سانسوره و در واقع فقط روایت رسمی و تصویر دلخواه حکومت و نظام رو از جامعه ارائه میده و در کنار تحریف تاریخ پولسازی و پولشویی هم غافل نیست.
مصطفی آل احمد نویسنده و کارگردان با اشاره به آسیب‌های سانسور از وجود شکل دیگری از سانسور در سالهای اخیر سینما ایران صحبت می‌کند که نام آن را سانسور شرورانه می‌گذارد.
مخالفت با سانسور یعنی مخالفت با فساد، مخالفت با عقب ماندگی، و وقتی یک جریانهایی، یک حاکمیتی بگوید من میخواهم سانسور بکنم، یعنی من میخواهم فساد رو گسترش بدم، چون که سانسور باعث میشه حقایق گفته نشه و بسیاری بتوانند در خیلی از مراکز فساد بکنن. بنابراین مخالفت با سانسور یک کار مدنی و برای پیشرفت جامعه است. هر کسی که مخالفت میکنه با سانسور در حقیقت داره برای پیشرفت جامعه تلاش میکنه. حالا این سانسور در زمینه فیلم خیلی زیاد بوده، فیلم ها خیلی زیاد سانسور شدن، البته کتاب و موارد دیگه هم کم نبوده در عرصه هنرهای تجسمی، حالا کمی کمتر در تئاتر هم کم و بیش. اما در زمینه سینما ما از همون ابتدا با یک سانسور وسیع در ابعاد مختلف، یکی از این فصل‌ها جاییست که فیلمنامه نوشته میشه، یک بخش زیادی به خاطر سیاست‌ها خودسانسوری ایجاد شده در نوشتن فیلمنامه‌ها و تولید فیلم‌ها، یک بخشی رو موقعی که میخوان مجوز بدن برای ساختن یک فیلم سانسورایی ایجاد میکنن و اونجا اتفاقاتی میفته. بعد از ساختن فیلم هم ما مواجه شدیم با فیلمایی که توقیف شدن یا سانسور شدن، تعدادشون زیاده، یعنی به لحاظ آماری از ابتدا تا امروز تعدادشون زیاده. یک سانسور پنهان هم وجود داره، یعنی فقط فیلمایی نیستن که تایتل توقیف رو خوردن، بسیاری از فیلم ها به حاشیه برده شدن، یعنی ما با یک سانسور سیستماتیک هم طرف هستیم. بسیاری جاها اصلا به مرز آفرینش نمیذارن برسه. این سانسور نظاممند در بخشی مثلا به این شکل که تهیه کنندگان و سرمایه گذارانی رو وارد سینما کردن، پول و امکانات در اختیار این افراد قرار میگرفت، اینها هم چون گوش به فرمان بودن با فیلمسازان کار میکردن که مورد تایید باشه. به این ترتیب یک سانسور شرورانه شکل گرفت.
علیرضا رئیسیان نویسنده، تهیه کننده و کارگردان اما اتفاقات سالهای اخیر را ناشی از سیاست‌های مدیران سینمایی دولت حسن روحانی می‌داند و می‌گوید در این سال‌ها اراده‌ای برای حذف برخی سینماگران وجود داشت.
سانسور به لحاظ تاریخی یک حرکت ریشه‌داری هست، در سال‌های اولیه پیدایش سینما هم بوده، بعد از انقلاب هم همینطوری، یعنی فقط مخصوص جریان فیلم‌های سینمایی هم نیست، در شاخه‌های دیگه فرهنگی هم اعمال میشه و عموما هم تصورات غلط کسانی است که این کار رو انجام میدن و برداشت غیر واقعی و در واقع شخصی از مسائلی که در یک کار هنری اتفاق میفته رو باعث میکنن که اون فیلم یا اون ترانه یا اون تئاتر یا اون کتاب دچار سانسور بشه. ولی در دوره آقای روحانی خصوصا در این 4 سال دوره دوم، چیزی که کاملا مشهوده یه جور نگاه بیشتر حذفی و تصفیه‌ای هست در سینما و دیگه اسمش سانسور به معنای حک و اصلاح و یا ممیزی کردن یک اثر نیست، بلکه جایگزین کردن آدم هایی که به زعم خودشون کاملا در این دوران به فیلم سازی و موسیقی و تئاتر و اینها آورده شدن و حمایت شدن و اینها باید با ابزار رسانه‌ای نیروهای با سابقه با تجربه و به نوعی مستقر رو جابجا کنن. این به نظرم خطرش، این تفکری که این دولت خصوصا داره، خیلی بیشتر از خطریه که سانسور در گذشته داشته و در واقع با اثر یک هنرمند کار ندارن، با خود هنرمند کار دارن و این به نظرم اتفاقیه که باید همه نسبت بهش حساس باشن و مراقب این جریانی که در این دولت اتفاق افتاده باشن.
اما نسبت سانسور و جشنواره فجر چیست؟ امیر عزتی در این باره چنین میگوید:
جشنواره از سالهای اولیه شکل گیریش ویترین سینمای ایران و محلی برای تصمیم گیری درباره سرنوشت فیلم ها بود. تا همین اواخر حتی حضور در جشنواره هم اجباری بود. البته حضور در جشنواره هم تضمین نمایش فیلم یا سانسور شدنش نبود. توقیف یا تأخیر اکران فیلمایی مثل بانو، آدم برفی و دایره رو یادمون هست. در برخی دولت ها هم با تغییر وزارت ارشاد یا معاونت امور سینمایی اجازه حضور در جشنواره به بعضی فیلم ها داده نمیشد و سرنوشت مبهمی پیدا میکردن. اگه امسال حرف و سخن بسیار درباره تنگتر شدن مجرای ورود و شرکت در جشنواره دولتی فجر به گوش میرسه، فقط به خاطر گسترش رسانه‌های مجازی در سالهای اخیره، وگرنه این موضوع اصلا تازگی نداره. نکته مهم دیگه استفاده دولت و برخی فیلمسازا از شایبه سانسور و توقیفه. با پخش شایعاتی درباره بعضی فیلم‌ها، اشتیاق به تماشای این فیلم رو در بین تماشاگرا دامن میزنن و گاه فیلمی سفارشی با استقبال زیادی در هم روبرو میشه.
عبدالرضا کاهانی، نویسنده و کارگردان شناخته شده، از مشکلاتی که نمایش فیلم‌هایش در دوره‌های مختلف جشنواره فجر داشتن میگوید:
حرف زدن درباره فستیوال فجر از بیهوده‌ترین کارهای دنیاست و من متأسفانه الان دارم این کار بیهوده رو انجام میدم، حتما به دلیل اینکه خاطراتی دارم از این فستیوال و خب همه‌شون هم خاطرات تلخه. فیلم آنجا انتخاب شد و به من گفتن که فیلمو ببرم دبیرخانه جشنواره تحویل بدم. بعد در لیست نهایی فیلم حضور نداشت و از وزارت ارشاد گفتن که فیلم توقیف شده. هنوزم توقیفه به رغم اینکه چندین فستیوال رفته و جایزه هم گرفته. فیلم هیچ حذف شد و در لیست نبود و یک نمایش به اصرار خبرنگاران و منتقدان داشت ساعت 1 بامداد نصف شب و خب بعد از چند وقت با سانسور اجازه نمایش گرفت. تکراری هم هست این حرف. ماجراهای فیلم هیچ دقیقا برای فیلم از پیمان نجیبی تکرار شد، دقیقا همون وضعیت براش پیش اومد و قبل از فستیوال حذف شد و بعد از اون بود که دیگه من تصمیم گرفتم فیلمی به فستیوال فجر ندم. خب فیلم بی خود و بی جهت و به اصرار آقای سجادپور از من گرفتن که نمایش بدن و گفتن که اگر فیلمو ندید اکران عمومی نخواهید داشت. فیلم استراحت مطلق حذف شد. اون هم در واقع به من گفته بودن که فیلم حتما باید بدید به فستیوال وگرنه اکران نخواهید داشت، که بعد از سانسورهای زیادی نمایش داده شد. داستان فیلم ارادتمند که دیگه تکراریه، فکر میکنم که اندازه کافی گفته شده و در همه این سالها کسی هم نبوده که حمایت بکنه و کسی رو هم هیچ وقت ندیدم از نزدیک که در مواقع اضطراری به داد فیلمان برسه. سینمای ایران مناسبت‌های خودشو داره و فستیوال فجر مناسبت‌های بیشتری داره، پشت پرده بیشتری داره. من فکر می‌کنم که صحبت کردن اساساً در مورد این فستیوال در طول سال همینقدر که الان من گفتم کافیه. ما در سال اجازه نداریم که بیش از 2 دقیقه حرفای بیهوده بزنیم، یعنی وقت برای حرفای بیهوده نیست.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.